ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. سلام، شب شما بخیر. سخنگوی وزارت بهداشت گفت دو تبعه چینی که به دنبال علائم کرونا در تبریز تحت مراقبت بهداشتی بودند بعد از آزمایشات مشخص شد مبتلا به ویروس کرونا نیستند. آقای محمد جهانپور افزود نتیجه آزمایشات این دو تبعه چینی ابتلا به کرونا ویروس را منتفی نشان داد و مشخص شد هر دو به آنفولانزای تیپ بی مبتلا هستند. وی گفت هر دو نفر توسط دانش دانشگاه علوم پزشکی تبریز از حالت مراقبت بهداشتی خاص خارج شدند. دولت انگلیس صبح فردا حدود 200 شهروندش را که از دو هفته پیش در شهر ووهان چین در قرنطینه‌اند به انگلیس باز می‌گرداند. دومینیک راب وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد دولت چین اجازه داده است تا روز جمعه شهروندان انگلیسی با یک هواپیما از شهر ووهان خارج شوند. رسانه‌های انگلیس اعلام کردند شهروندان انگلیسی پس از خارج شدن از ووهان به مدت دو هفته در یک بخش ویژه سازمان ملی بهداشت و درمان این کشور و احتمالاً در یک پادگان در این کشور قرنطینه خواهند شد تا از ورود ویروس کرونا به انگلیس پیشگیری شود. و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت روند آزادسازی سهام عدالت توسط سازمان‌های مسئول در حال پیگیری است و ایده‌هایی هم در این باره مطرح شده است. آقای محمدی با بیان اینکه سازمان بورس درباره روش‌های آزادسازی سهام عدالت پیشنهادهایی داده است افزود واگذاری مستقیم سهام عدالت به مردم و واگذاری سهام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از جمله این پیشنهادهاست. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از راه اندازی ابزارهای مالی جدید در بورس خبر داد و گفت فروش تعهدی سهام که شکل اسلامی شده یه فروش استقراضی و مبتنی بر دو عقد وکالت است از جمله این روش هاست که تا پایان امسال اجرایی می شود. آقای محمدی افزود بر این اساس تا دو هفته آینده یعنی قبل از پایان بهمن فروش استقراضی تحت عنوان فروش تعهدی در ایران اجرایی خواهد شد. خدا نگهدار.
دو دور دو دو میره دو سی دو دو دور دو دو میره دو سی دو دو دور دو دو میره دو سی دو رادیو ایران، ایران را بشنوید.
ایران را بشنویم.
به نام خدا. هر کجا هستی باش، آسمانت آبی و تمام دلت از قصه دنیا خالی. سلام، شبتون بخیر همراهان و هموطنان عزیز. با بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران با شما هستیم انشاءالله تا ساعت 6 بامداد فردا جمعه 11 بهمن ماه. بنده رضا باشریفیان و همکارانم در پخش تهیه کننده آقای عبدالله علایی، صدا بردار آقای مجید کوشاهمتی، هماهنگی آقای عبدالمجید بای و نویسنده این بخش هم آقای محمد سعید و سادات هستند. با ما در مسیر شب همراه و همقدم باشید.
عندلیب به نام خدای بزرگ. سلام و درود فراوان به پیشگاه یکایک شنوندگان فرهیختمون. بسیار خوشحالیم که خداوند مهربان دوباره فرصتی رو در اختیارمون قرار داد تا در مقابل شما شنوندگان عزیز رادیو ایران زانوی ادب به زمین بزنیم و دقایقی از فیض حضورتون بهره‌مند بشیم. برای همین سعی کردیم که در حد البته توانمون بهترین لحظات رو برای شما فراهم بیاریم. امیدواریم که عندلیب امشب به دلتون بنشینه. خدمتتون عرض بکنم که مطالبی که در عندلیب تقدیم شما میشه از طریق مشورت با تعدادی از کارشناسان اهل فن موسیقی و همچنین مطابق خواست و نظر شما شنونده های همیشه همراه عندلیب انتخاب میشن. پس لطف کنید و مثل همیشه نظرتون رو با ما در میون بگذارید. خیلی متشکرم. اما راه های برقراری ارتباط با برنامه عندلیب مختلفه. دوستانی که مایلن از طریق پیامک با برنامه ارتباط برقرار کنن میتونن پیامهاشون رو به سامانه پیامکی 30900 ارسال کنن. بزرگوارانی که ارتباط تلفنی براشون راحت تره، دو شماره تلفن رادیو ایران یعنی 220-486 و 220-5009 در اختیارشونه. و اما شنوندگانی که در فضای مجازی فعالن میتونن از دو مسیر ارتباطی صفحه من و همچنین سایت رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر بخش مربوط به گروه فرهنگ و برنامه عندلیب با ما ارتباط برقرار کنن و ما هم خیلی ممنونیم که لطف میکنید و با ما در ارتباط هستید. وقت شما بخیر. در بخش گفتگویی برنامه عندلیب در خدمت شما هستیم. اگه خاطر مبارکتون باشه، ما توی برنامه‌های قبلی در مورد تفکر موسیقایی بزرگان آواز ایران صحبت کردیم و قرار شد در برنامه‌ای به امتداد این تفکر در نسل امروز خوانندگان ایران بپردازیم که البته این برنامه رو به این مطلب اختصاص دادیم. مهمان گرانقدر برنامه جناب آقای محمد رضا ممتاز واحد، نویسنده و پژوهشگر موسیقی که همینک در استودیو هستن. سلام میکنم خدمت شما، بخت شما بخیر، خیلی خوش آمدین.
تمنا میکنم. سلام از بنده است. داند از جان مرد موسیقی شناس، لحن موسیقی خلقت را سپاس. عرض سلام و ادب احترام و متقابل دارم خدمت شما جناب آقای استاد حیدری، همچنین خدمت دوست عزیز بزرگوارم جناب آقای امینی و به خصوص شنوندگان فهیم و فرهیخته این برنامه. خیلی خوشحالم که در این نوبت هم بخت یار من بود که در خدمت شما بزرگواران و برنامه خوب عندلیب باشه.
زنده باشید، سپاسگزار از شما. و همراه همیشگی برنامه جناب آقای دکتر علیرضا امینی، پژوهشگر، آهنگساز و کارشناس موسیقی. درود بیکران.
ارادت و عرض ادب جناب استاد حیدری. من هم سلام دارم خدمت استالی جناب مبشری و همه دست‌اندرکان برنامه عندلیب در رادیو ایران. و عرض ادب و احترام خدمت همراهان خوب و صمیمیمون ایرانی‌ها، شنونده برنامه عندلیب هر جا که هستن.
زنده باشید. خیلی متشکرم. همونطور که شنوندگان عزیز ما میدونن و عرض کردم، ما در مورد تفکر موسیقایی بزرگان آواز ایران در برنامه های قبلی صحبت کردیم و در امتداد اون امشب میخواییم بپردازیم به تفکر متقدمین در نسل امروز خوانندگان. من در خدمت شما هستم. اگر سوالی هست از جناب ممتاز واحد بپرسید.
بله،
شما
بحث رو شروع بکنیم با اجازه جناب ممتاز. و شما یه مقدمی رو عرض بکنم، شنوندگان با ما همراه بودن و این مسیر رو دنبال کردن. من جا داره در این برنامه که حالا داریم به نسل امروز میپردازیم و داریم واکاوی تفکرات آواز اصیل ایرانی رو میکنیم، این نکته مهم رو یادآوری بکنم که آنچه که ما در رابطه با آواز اصیل داریم پافشاری میکنیم، آواز نماینده آهنگین و ذات ناب ایرانی ادبیات کلاسیک ماست. این تعریف رو بهش دقت بکنیم، آواز یک نماینده و یک راوی آهنگین ادبیات کلاسیک ما ایرانی هاست که بهش افتخار میکنیم. زمانی که یک توریست ایرانی میگه ایرانی ها اقوامی هستن که بر فرش های زیبا می نشینند و اشعار زیبا می سرایند، یعنی ادبیات خوب و خوب حرف زدن و شعر خوب خوندن انگار ویژگی ما ایرانی ها بوده.
بله.
ما به واسطه اینکه ادبیات کلاسیک و خوب حرف زدن رو از دست دادیم، امروزی مقداری مشکل بیان و تربیت و گویش و حتی زندگی اجتماعیمون یه مقداری دچار تنزل شده، بخاطر اینکه ادبیات خوب رو از دست دادیم. و در اصل آواز قرار یک شعر رو به زیباترین و گویاترین شیوه خودش برای مخاطب اجرا بکنه. بنابراین ما اگر پافشاری رو عنصر آواز میکنیم، به خاطر اینه که با آواز خوب، ادبیات خوب، خوب حرف زدن و این صنعت ارزشمند ایرانی بودن که ما باید هممون مثل فیلم‌های قدیم یادتون باشه، سریال‌های قدیمی که ساخته میشد، سلطان و شبان، سربداران، برگردیم ببینیم با چه گویشی مردم در کوچه و بازار با هم حرف می‌زدن.
بله.
و امروز چه اتفاقی افتاده. بسه. برای همین ما داریم روی این اصل پافشاری می‌کنیم، برنامه‌سازی می‌کنیم و انشالله که این اتفاق خوب با هنرمندان خوبمون که بتونن این نمایش خوب ادبیات رو شکل بدن باز شکل بگیره. یادآوری می‌کنم از استاد پیرنیا و برنامه گل‌ها، که شاید اینو خیلی از شنوندگان ما ندونن، برنامه گل‌ها برنامه موسیقی نبود. اصلا آقای پیرنیا در خاطراتش میگه ما قرار شد یه برنامه‌ای بسازیم که در رابطه با ادبیات کلاسیک در هر روزی راجع به یک شاعری مقداری شعر دکلمه بشه.
بله.
کم کم این اتفاق افتاد که برنامه گل‌ها رنگ و بوی موسیقیش پر رنگ شد و آواز و تصنیف و ساز تنها و چاربزرا و اینها بهش اضافه شد. بنابراین این ادبیات فاخر ارزش برنامه سازی و پرداختن داره که انشالله ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. در خدمت شما هستیم جناب
آقای شامل. خدا تمنا می‌کنم، خدمت از بنده است. خیلی ممنونم از توضیحات ارزنده جناب عالی. من در نوبت دیگری که این توفیق رو داشتم در برنامه اندلیب حضور داشته باشم، یک مقایسه تطبیقی در خصوص 4 آوازخوان برجسته ایران انجام شد که اون برنامه رو در خدمتتون بودم و اجرا کردیم. ادیب خونساری انتخاب شده بود، سید جواد بدیع‌زاده، زلی و بنان.
بله.
بعد در ضمن مشورت و بهره‌گیری از مصاحبت شما بزرگواران، این ایده هم به هر صورت ایجاد شد که ما ببینیم اون تداوم اون سیر آواز قدما، بلعکس همین 4 نفر که یک جور هم ارتباط با اون برنامه هم پیدا بکنه، در نسل فعلی به چه صورت هست. که اتفاقا کارهایی رو آماده کردیم با اجازه شما، 4 آواز توسط 4 تن از آوازخوانان نسل فعلی با هم میشنویم که با کسب اجازه از شما جناب استاد حیدری و همچنین عزیز بزرگوارم آقای امینی، آقای حسین علی شاپور رو ابتدا آوازش رو خواهیم شنید.
بله بسیار عالی.
آقای علی شاپور متولد 1353 هستن، بهرمند از محاضر استادان صدیق طریف، رضوی سروستانی، محسن کرامتی، منوچهر همایونپور و حسین عمومی. من آثار آقای علی شاپور رو که بررسی میکردم، این زن منه، ایده است. حالا من فکر میکنم البته در نهایت احترام تمامی استادانی که ایشون داشته و خود بزرگوارش که هنوزم من میدونم اون روحیه تحقیق و پژوهش رو داره و مرتبا در حال تفحصه، من فکر میکنم نقطه عطف شخصیت هنری آقای علی شاپور بهرمندی از استاد منوچهر همایون پوره.
بله،
و این تأثیر خیلی به سزاست در اون شیوهی که آقای علی شاپور برای خودشون اتخاذ کردن. بله. و ما ازشون میشنویم. خود جنابالی آقای امینی، چون من میدونم از معاشرین و نزدیکان مرحوم آقای منوچهر همایون پور بودید، چقدر ایشون مسلط بود.
بله.
نه تنها به شیوه ادیب، به شیوه سایر قدما و اون شیوه استخراج صوت که منحصرا در مورد خود شخص آقای همایون پور، آقای علی شاپور خوب گرفته این نکات رو. و آوازی رو هم که ایشون میخونه بر پایه سروده ای از سعدی شیرازی، گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود، که حالا آوازی که در نظر گرفتیم با اجازه شما برای این برنامه در حدود فواصل درآمد تا بیات راجع هست، که اگر اجازه بفرمایید من اطاله کلام کردم.
بله حتما حتما، لطف میفرمایید.
تمنا میکنم
بشنویم، من توضیحاتش رو خواهم داد.
گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود، گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود، یار آنچنان جای گرفته است که مشکل برود.
آواز دشتی رو شنیدیم با صدای حسین علی شاپور. آیا امین شما توضیح داشتیم؟
من بله بخواستم تشکر کنم از جناب ممتاز. این خاطرم از کنسرت سال 81 که من بود با حسین علی شاپور، دقیقا یادواره ادیب خونساریه این آوازی که شما انتخاب کردین، قسمتی از اون احساس که فکر میکنم یکی از شاهکارهای خاطراتی من و حسین هست و گروه هم که در اون اجرا زمان خیری و احسان عبایی جواب آوازها رو میدادن و خب اتفاق خیلی خوبی هم افتاد. من این یادآوری بکنم، ما داریم راجع به آواز ادیب خونساری و اتصالش به نثر امروز حرف میزنیم. یه حلقه واسطی هم برای ترجمه اون تفکر برای حسین علی شاپور وجود داشته و اونم منوچهر همایون پور. یعنی دقیقاً چرا کسای دیگه ادیب رو نمیفهمن؟ یعنی حتی افرادی که میان در رابطه با شیوه آوازی اصفهان حرف میزنن و میرن رو نقطه قله ارتفاع اون آواز، یعنی تاج وای میستن و میگن تاج گفته اول تحویل بده بعدن تحریر بده، یا پرورش شعر در شیوه آواز اصفهان خیلی مهمه، ما باز درشون نقطه ضعف میبینیم. چون اون کاتالیزور و اون مؤلفه تجزیه و تحلیل آواز رو ندارن، چون همشون از ادیب بیگانن. ادیب خونساری متقدم و معرف شیوه آوازی اصفهانه که تونسته به زیبایی پرورش و پردازش شعر رو در بهترین و رفیع‌ترین قله خودش انجام بده. و این اتفاق خیلی جالب افتاده در منوچهر همایون‌پور که یک ضربی‌خوان حرفه‌ای بوده، میاد تقطیع رو به علی شاپور درس میده. یعنی اینی که در آواز ادیب ما نمیتونیم نسل دیگه‌ای ببینیم، اینه که به واقع ما بارها و بارها جان ممتاز در نمونه‌های قبلی اشاره کردن که آواز خان از تقطیع فارغ نشود. یعنی آوازخوان امروز ما میره ردیف رو یاد میگیره ولی شعر رو له میکنه. یعنی شعری برای شما ساخته که هیچ کدوم از طراحی های تقطیعی درش درست نیست، آکسان ها درست نیست. همایون پور با دانش تقطیع و آکسان گذاری خودش و اون چیزی که از محضر سبا گرفته، از محضر ارسلان درگاهی گرفته، از محفل حاج آقا مجرد ایرانی گرفته، این میاد اینو ترجمه میکنه و برای چند نفر که در اون سالها در منزل منوچهر همایون پور رفت آمد داشتم و من این افتخار رو داشتم که اصلا واسطه آشنایی من و حسین علی شاپور منوچهر همایون پور بود. سه نفر رو من معرفی کرد: حسین علی شاپور، رسول رهو و علیرضای فریدون پور،
خدا رحمت،
که واقعا در اون منزل رفتم و من سه تا بهترین کنسرت ها رو دادم. بله با این افراد. به خاطر همین اینو یادمون باشه که امروز اگر کسی میخواد با روش قدما کار بکنه با یکی مثل منوچهر همایون پور که حالا دیگه سایش بر سرمون نیست ولی حسین علی شاپور کار داره با رسول رهو کار داره اینها میتونن این ترجمه رو براتون انجام بدن و این رو من واجب بگم با اجازه شما جناب ممتاز و در خدمت شما هستم اثر بعدی رو معرفی شما
بدم ممتاز باید در خدمت شما
تمنا میکنم خدمت از بنده است خیلی نکات بسیار عالی رو اشاره فرمودید من تشکر میکنم از شما برای اثر دوم ما آوازی رو از آقای حسام الدین صحرایی در نظر گرفتیم حسام الدین صحرایی متولد 1351 بهرمند از محاضر استادان رضوی سروستانی کریم صالح عظیمی علی اصغر شاهزیدی و حمید سکوتی در خصوص مشق تار و ستار اگر اجازه بفرمایید آواز رو بشنویم من در خدمتتون
بله آواز حسام صحرایی هم زیباست و صدای گرم
بله
بشنویم آوازی رو که شنیدیم در دستگاه شور بود با صدای حسام الدین صحرایی که البته پوریا خاکپور با ترنم سازش که تار نواز بسیار خوبی
بسیار
هست
خوب.
همراهی کرده بود حسام الدین صحرایی رو
خب جام مستد خودتون ادامه بدین دیگه
تمنا میکنم خواهش میکنم عرض شد بعد در مورد این آواز که آقای حسام بدین صحرایی خوندن و ما شنیدیم، حال و هوای آواز آقای بدیع‌زاده رو برای ما داشت. من در یکی از برنامه های اندلیب که باز توفیق داشتم در خدمت این برنامه تخصصی باشم، در حد بضاعت ناچیزم در خصوص شخصیت هنری سید جواد بدیع‌زاده صحبت کردم و اینجا بایستی حقیقتاً از اون نکته مهمی که آقای علیرضا امینی در خصوص آقای جواد بدیع‌زاده به بنده گفتن من دوباره یاد کنم. من یادم از وقتی برنامه آقای بنان رو ضبط کردیم از استودیویی که خارج شدیم، در همین گپی که با هم می‌زدیم ایشون نکته‌ای رو به من اشاره کرد که ممتاز واحد، همونطور که حالا تو اون جلسه بنان ما به این نقطه نظر رسیدیم که بنان یه نقطه عطف در عرصه آواز و آواز رو باید به قبل و بعد بنان تقسیم کرد، گفت ممتاز واحد، آقای امینی به من گفت خش. گفت بدیع‌زاده هم در عصر صفه نقطه عطف، یعنی در اون حوزه و اون آثار باید به قبل و بعد بدیع‌زاده تقسیم بشه. این حقیقتاً صحبت ایشون خیلی من رو تحت تاثیر قرار داد و واقعا خیلی فکر کردم و چه بسا بسیاری از این صحبت هایی که بنده دارم سر شما دو بزرگوار و شنوندگان محترم برنامه رو درد میارم، اون حاصل اون نکته ای بود که من مطالعه کنم و قدری بتونم در حد بضاعتم کشف و شهود کنم، بتونم مطالبی رو به اصطلاح استخراج کنم و عرض کنم. خوانش متفاوت و سنت شکنانه بدیع‌زاده که البته بر پایه سنت بوده، مطلبی بود که ما بهش پرداختیم و تاثیرگذاری ایشون بر نسل بعدی که من یادم میاد که آقای داریوش رفیعی رو هم به عنوان یک مثال در موردش در نظر گرفتیم. آقای صحرایی در این آواز هرچند آواز خود آقای سید جواد بدیع‌زاده رو میخونه و امانتدارانه سعی داره که اون حالات رو رعایت بکنه، ولی حقیقتا من جناب امینی، جناب استاد حیدری، نظر شخصیم رو عرض میکنم از عنصر زمانه غافل نبوده صحرایی. بله. بله، از این جهت که ببینید حقیقتاً هنرمند باید فرزند زمانه خودش باشه و درسته که آقای حسام الدین صحرایی قصد داشته که این آواز رو بازخوانی و بازسازی بکنه، ولی شرایط فعلی و این عصری که ما حسریمو در نظر گرفته و آوازی که ارائه میده هرچند بوی بدیع رو داره، حس حال بدیع‌زاده رو داره، ولی آواز حسام الدین صحراییه و حقیقتاً هم همونطور که شما اشاره فرمودید با اون صدای گرم و اون شیوه خانش مطلوبش بسیار خوب ارائه داده.
در واقع کار آقای بدیع‌زاده رو فرمودین؟
عرض کردم.
بله، مال خود کرده. من احساسم این بود
زنده
باشه. آواز
بله بله.
یعنی کار همونه ولی به گونه ای ما از دهان حسام الدین صحرایی با حس خودش میشنویم.
درود بر شما. یک بله. ترجمانی صورت بله. گرفته از خانش بدیع‌زاده با سبک و شیوه خود بله. آقای حسام صحرایی و چون اون اثر کمتر شنیده شده است، عزیزانی که این اثر رو میشنوم و انشالله در اذهان هم باقی خواهد مون، دیگه با یاد و نام آقای حسام الدین صحرایی خواهد
بله. بود. شما صحبتی
داشتیم. یک جمله رو عرض بکنم. در تفکر سنتی ما ایرانی ها، اگر شما من برگردم به محله قدیم موزیر بازارچه شاپور، اگر شما میرفتین از اون نونوایی
جوری بچه محلی،
بله بچه محلی استاد، اگر شما میرفتین از اون نونوایی سنگکی تایی درخونگاه نون بگیری،
بله.
چه بچه 5 ساله چه یک مرد 50 ساله، اون نونوا در دادن یک اثر و محصول کیفی خودش تفاوتی در اون عشق و اخلاصی که تو اون محصول بود نمیذاشت.
بله.
اثر خوب ارائه میداد.
آره.
ما امروزه در جذب آثار